بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی، کتاب الصلات صلات العباد، روز چهارشنبه 11 بهمن ماه 1391 مطابق با 18 ربیع الاول 1434.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدين. در ادامه حدیث از سفارشاتی که حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه دارد به هشام بن حکم، از جمله بیانات مبارکشون اینه که میفرماد یا هشام، ما اقبح الفقر بعد القنا. چقدر زشت است که انسان بعد از غنا و سرمایه داری به فقیری کشنده بشه. ما اقبح الفقر بعد الغنا، چون اگر انسان از اول فقیر باشه بعد به غنا برسه، خب این خیلی براش لذت بخشه، چون تلخی فقر رو چشیده، بعدن خدا شیرینی غنا رو به او برسونه، این براش خیلی شیرین تمام میشه و گواراست. ولی اگر خدای نخواسته به عکس بشه، آدم در حالی که وضعش خوب باشه و سرمایه‌دار باشه بعد برشکست بشه و فقیر بشه، این خیلی سخته. تلخی بعد از شیرینی خیلی به انسان اذیت وارد میکنه. حتی آمین شد استهزار داشتن از افرادی که سه طایفه هستن، حضرت می فهمد به اینها خیلی رحم بشید، که همینه، از کسانی که یستحق بند یرحم علی، افرادی که مردم بهشون رحم کنن جا دارد، همه که خدایی نخواسته یک آدم پولدار یه سرمایه داری ورشکسته بشه. این وضعش به گونه ایست که انسان برای او اگر رحم کنه جا داره، قابل استرحامه. معلوم میشه اینقدر مشکلی که حضرت جزء اون دست آورده اینا رو. اینجا هم حضرت میفهمد ما اقبح الفقر بعد القنا، چقدر زشت است فقر بعد از قنا. خب این ما اقبح یه موقع حکایت عمل فعل اختیاری میکنه، یه امریست که در اختیار انسان باشه. چقدر زشتی که این کار بکنی که آدم بعد از غنا فقیر بشه. این معناش اینه که استناد به خود انسان بده کاری بکند که اینجوری بشه. یا موقع این است که نه، ما اقبح الفقر بعد از غنا حکایت از ما فی الواقعه. چقدر سخته، چقدر زشت حالت فقری که بعد از غنا باشه. و اگه این باشه، این چقدر اختیارش هم دست خودش نباشه. ولی ظاهر روایت به رسم میاد که انه عمل عمل اختیاریه. حضرت یه عمل اختیاری داره میگه، پس امکان داره این عبارت عبارتی باشه که کنایه از یه معنایی باشه، کنایه از چیزهایی باشه که انسان اول او رو دارا بوده و دستش خالی شده. مثل بعضی حافظ قرآن باشن، قرآن ویل بدن، حافظ قرآن بوده اول، ولی رفتار ولش کرده باشه باشه دستش خودی شده، حالا دیگه قرآن چی؟ جز همین است که ما اقبح الفقر بعد القنا. شخصی ملا بوده، درس خونده بوده، زحمت کشیده، ملا بوده، ول کرد، متارکه کرد، رفت به صورت نادانی و جهالت. این هم هر جور حضرت میگه چقدر زشتی که آدم بعد از غنا، غنای از علم، خدایی نخواسته به طرف فقر جهل بره. امکان داره نظر واری افرادی که اهل تقوا بودن، اهل عبادت بودن، اهل مسجد بودن، قنای از نظر عبادی و تهجد داشتن، رفت رفت همینجوری رفت که ول کرد، دستش خالی شد از عبادات الهیه، توسلات حضرت بقیت الله و ائمه معصومه. امکان داره حضرت اشاره باشه به اون چی که انسان کوتاهی بکند در نگهداری او از بین بره. اشاره به اینه، کمایی که پیروش مطالبی که پشت سر گفته میشه نشان میشه در همین رابطه باید باشن. حالا عبارت فراز بعدیشو براتون میخونم معلوم میکنه. حضرت میگه ای هشام، ما اقبه الفقر بعد القنا، چقدر زشته از فقر بعد از غنا، و اقبه الخطیعه بعد النسک، چقدر زشت است که انسان بعد از اینکه اهل عبادت و تقوا و نسک و اینها بوده بعدا دنبال گناه بره، چقدر زشت. امکان داره این فیرو همون نکته اشاره باشه، ما اقبل و اقبل خطیعه بعد النسک، بعد از اینکه انسان اهل مناسک، اهل عبادت، اهل عبادت خوب حالا بیاد بره دنبال گناه و اینا رو بید، و اقبه من ذالک پناه به خدا میبری، آها، و اقبه من ذالک، از این قبیح تر هم داریم باز که بعد از نصف دنبال گناه میگه بله، و اقبه من ذالک العابد لله ثم یترک عبادته، خدا رو پناه به خدا میبریم. مثل کسی که اهل عبادت خدا بوده، خدا پرست بوده، متزین بوده، خدای درخواسته همه رو بذاره کنار، خدا پیش نیاره، ثم یترک، این دیگه زشترین زشت سلام علیکم. از این جملات به دست میاد که کرنه عمل اختیاری رو داره میخواد بگه، یعنی کاری بکنه انسان اون سرمایه‌ای که همراهش داره سرمایه‌اش از بین بره، حالا علم، قرآن، تقوای، هر چی هست. بعد باید میفرماید یا هشام لا خیر فی العیش، لا خیر فی العیش الا لرجلین، دو دسته هستن که اینا از زندگیشون کیف میکنن و خیر میبرن، معیشت خیلی دارن، خوش به حال اینا، لا خیر فی العیش الا لرجلین، خیری در عیش و زندگی نیست مگه برای دو دسته و دو تفاوت. کیه اون دوتا؟ یک، لمستمع و، کسی که فراگیره استماع میکنه، پای منبر میره، پای سخنان آقا میشینه، پای فرمایشات بزرگان میشینه، و وا، این همین نیست فقط که گوش کنه بره، نه، حضور واعیه داره، تعیه ها اذنون واعیه، قرآن میگه یه عده اینجوری هم تعیه ها اذنون واعیه، گوش فراگیر داره، میره پای منبر میشینه، پای سخنان بزرگان میشینه، واقعا فرا میگیره، مطالب اونا رو حفظ میکنه، یاد میگیره، فنای عمل بش داره. لا خیر فی العیش الا لرجلین، رجلین کیه که لمستمع و عالم ناطق، الان میشه که عالم بی ناطق هم خیلی چیزا، ائمه ما رو این خیلی پای گذاشتن، و عالم ناطق، عالم بدونن، اهل نطق باشن، اهل بیان باشن، اهل گفتار باشن، میشه نیست که بیاد تو حوزه درس بخونه ملا بشه تا فقط بره تو محل خودشه، تو جای خودشه، فقط رکعت نماز بخونه و تمام کنه، حالا کسی وسیله داره از من خود بیاد بپرسه نایمد، نه نشد. آدم وقتی که میره آب در حوزه مرکز خودش رو پر از آل و علم و اینا میکنه، باید اینه به دیگران به تشنه ها برسونه، مردم رو هدایت کنه، ارشاد کنه، عالم ناطق خیلی مهمه، همون جز چهار تا از ارکانیست که امیر ما میگه، و عالم ناطق مستعمل علمه، یادتون باشه حضرت میگه دین یا دنیا رو چهار پایه میشه، یکی از اون چهار تا به عالم ناطق مستعمل علم، عالم باشه، ناطق باشه، گوینده باشه، مردم رو ارشاد کنه، البته خودش هم اهل عمل باشه. امیرالمومنین اونجا عمل رو هم کنارش گذاشته، به عالم ناطق مستعمل علم. اگر عالم شد و عامل شد و عمل هم کرد، بسیار خزیر. پس ما ایشالله جز به این دو دسته بریم، مستمع را که هم مراحل اولیه ای ماست، مرحله دوم ایشالله عالم که شدیم بشیم و عالم ناطق، که عالم ناطق این خیر عیش بشه. یا هشام ما قسم بین العباد افضل من العقل، هیچ چیزی در بین بنده ها تقسیم نشده بهتر، زیباتر، محبوبتر از عقله. ما از عقل افضل چیزی نداریم. ما قسم بین العباد افضل من العقل، نوم العاقل افضل من سحر الجاهل. نوم العاقل، آدم ملا بشه و عاقل باشد، با کمال باشه، بهتر از بیدار خوابیه که جاهل داره. نوم العاقل افضل من سحر، با هی دو چشمک ها، سحر مراد سحر یه بیدار خوابی. فرمایت بین که نوم العاقل افضل من سحر الجاهل. این نکته جالب توجه اینه، ما بعث الله نبیم الا عاقلا. این خیلی عجیبه، ما بعث الله نبیم الا عاقلا. پس معلوم که هر کسی لیاقت منصب نبوت داده نمیشه. کسانی میتونن منصب نبوت را از طرف خدا بگیرن که عاقل و عقلشون کامل باشه. نگاه کنید، ما بعث الله نبیا الا عاقلا حتی یکون عقله افضل من جمیع جهد المشهدی. به 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 به، این دیگه حتی مرد نبوت رو معلوم کرده. ما فرمود پیغمبر یک کسیست که از نظر مقام عقل اونقدر بالاست که عقل او از همه تلاشی که مجتهدین دارن، از جهدی که مجتهدین افضله. اینقدر از اینجا به مذهب بخواب ترجیح بیاید پایین تر مشخص میشه که از بزرگان فرمود در درس اخلاقشون که گاهی ائمه ما یک مرحله بالای قضیه رو گفتن که ما به همون نسبت پایین ترش هم بیاییم. سر نخ اولیه رو به دست ما دادن، بقیه رو خودتون دنبالش بیاید. از اینجا معلوم میشه که در مراتب بعد از نبوت و امامت به چه کسانی زمام و زعامت حوزه ها داده میشه، زعامت مردم داده میشه در مرجعیت و امثال ذلک. کسی که کان عقل و افضل میده، عقل و دانش و بینشش از دیگران بود، خدا بر او در لیاقت در وجود او ببینه، خدا بر این منصب و زعامت به دستش میده. عقل وقتی کامل شد در مرحله عقل، خداوند مرحلش نشان میده. حتی گاهی در مقام خواب، گاهی در بیداری، گاهی در مراحل مراجعات، خداوند عقل اون بزرگوار در اون جامعه نشان میده که این بزرگوار با هدایتی که داشته تونسته مردم روز آمد بکنه. و ما در تاریخ وقتی نگاه میکنیم، میخوانیم، میبینیم بزرگان دین ما، حالا زمان ما که خب ما معاصر باش بودیم که مسائل انقلاب بوده امثال اینا، ولی خب قبلا شما مطالعه بفرمود سیر علما رو میبینیم، افرادی زعامت حوزه رو گرفتن که خودشون هم عاقل بودن، اگر یکی در زعامتش اولا میدونستن اونا رو اشاره میکردن اونها رو. این از نظر همه شعبات عقل است. همجوری که مستحضری که صاحب جواهر وقت خواست از دنیا بره، خدا را همه علمای نجف رو جمع کرد دوروبرشون نشستن در اواخر عمر شریفشون. همجوری نگاه کردید علما دوروبرشون نشستن، همه رو نگاه کرد، چهره های علمای نجف، امروز نجف خیلی ملا داشت، خیلی مرکز حوزه نجف بودی. همچنین یه دور نگاه کرد فرمود همه تون آمدید؟ عرض کردن بله آقای، همه علما جمع شدن. ایشون فرمود گمانم در میان شما کم باشه هنوز، همه نیومدید. بعد آقایونی که اونجا نشسته بودن علما فهمیدن که ایشون دنبال یه آقایی داره میگرده، میگه همه تون نیومدید. منتقل شدن که ایشون نظر مبارک شیخه، مرحوم شیخ مرتضی انصاریست، نظرشون اینه که میگه همه جمع نشدید. بلا فاصله رفتن در خونه مرحوم شیخ، بینن شیخ بوده، گفتن حرم امیرمومنین سلام الله علیه. مرحوم شیخ رفته بود حرم به زیارت امیرمومنین سلام الله، رفتن بهش گفتن آقا فلانی مثل این که چشم انتظار شما باشه خبر اینا. ایشون دیگه دعاشو تمام کرد، زود مختصر کرد زیارتشو. بعد گفت شما اینجا چطور آمدی؟ گفت من آمدم دعا کنم در حق آقای صاحب جواهر، چون دیدم حالشون نامساعده، آمدم دعا کنم در حقش. آمدم خدمت بخشید نشست با صاحب جواهر، نگاه کرد دید شیخ آمده. بعد صاحب جواهر رو کرد به شیخ، فرمود یا شیخ مرتضی شما یه خود احتیاطات کم کن، زعامت حوزه رو به دست بگیر. به خود احتیاطاتی کرد، چون شیخ خیلی احتیاط میکرد، زیاد محتاط بود. و آقا فرمود احتیاط کم کن، زعامت حوزه رو بگیر. آقا فرمود از من بهتر و عاقلتر و اکملم هست. نه میخوام بگم این جهت عقل رو دقت بکنید، آقای بزرگواری کنید این تیکش من قصه رو. آقا فرمود از من عاقلتر و اکملم هست، من خودم رو در این مطلب شایسته از اون آقا نمیدونم. گفتن از شما دیگه ملاتر و عاقلتر کیت کردی؟ از شما. ایشون فرمود از من اکملتر و عاقلتر آقای سعید العلماست، سعید العلمای مازندرانی. ایشون فرمود ما درس با هم دیگه در کربلا، من درس مرحوم شریف العلماء می‌رفتم، ما سعید العلماء اونجا می‌آمد درس آشریش. در درس که می‌آمد ایشون دیدم مرد ملاییه، از من ملاتره، خیلی خوشبخت بود با بودن یه همچی بزرگواری. درست نیست که من زعامت حوزه رو به دست بگیرم، این عقل دیگه، مذهبی خودش به و عقله، قدر از خودش بگذره، نفس پر و نفسش بذاره جده رو یه دیگه. مثلا سعید العلماء افضل کمال عقل اینه. خب صاحب جواهر خدا رحمت کرده از دنیا رفت و این مطلب و خلاصه به عنوان شیخ باگذار کرد. شیخ بلافاصله بعد از صاحب جواهر نامه نوشت برای سعید العلماء که جریان این است و اینه، و چون شما از نظر بنده دیدم این است که شما از من اعلمید، اگر زحمتتون نیست، چون در مازندران که نمیشه حوزه های علمیه رو اونجا آورد، اگر سختتون نیست شما شبد رحال کنید بیایید در حوزه نجف، زعامت حوزه نجف به دست مبارک شما بینید. سعید العلماء نامه شیخ که برش رسید، در جواب این نامه مرقوم داشتن، خدا حدشون رحمت کنه، خوشحال سعادت است. ایشون در نامه جواب مرقوم داشت، گرچه زمانی که من در نجف بودم و کربلا در دست شرکت میکردم، همونطور که شما فرمودید من اعلم بودم، گرچه در اون زمان من اعلم بودم، ولی با توجه به این که من مدتها و سالهاست که متارکه کردم دیگه در حوزه علمیه نیست، ولی شما در حوزه علمیه محضر استادها و اساتید بودید، الان شما اعلم از من هستید، فلذا از شما میخوام که انشاءالله زعامت حوزه علمی نجف رو به دوش بگیر. خب الحمدلله شیخ رسید، بلغ ما بلغ. خب اینا اینا تراوشات عقلی هست، نگاه بده آدم عاقل در همه جا اون کار عقلش کارش میشه برد. علیرغم وقتی که آمدن عزیزان به وحید بهبهانی گفتن شما چه کار کردی به این مقام رسیدید؟ آقایون گوش بدن، اینا رو تقاضا دارم توجه تو مجلس داشته باشید، یه تیکه هایی که تو تاریخ گاهی ما اینا رو غافلیم. باش وحید بهبهانی گفتن چه کار کردید به این مقام رسیدی؟ شما خیلی عظمت بالایی پیدا کردید. ایشون فرمود من علاوه از این که مرتب درس میخوندم، یه نکته رو خیلی مراقب بودم، آقایون گوش بدن، و اون نکته این بود که من به هر عالمی، بزرگواری، استادی که میرسیدم کمال احترام رو به اون استاد نگه میداشتم. استاد میخواست بره منبر بره درس بده، وای میستادم اینقدر وای میستادم تا استاد بره رو منبر بشینه من بشینم. ببینی چقدر تعجب، هیچ عالمی نشد که من رو برخورد کنم مگر اینکه با کمال ادب او را احترام میکردم، سلام میکردم مقدم. چرا؟ قبل شرافت علمی، بس که این علم شرافت داره، هر آقای مینم ملا هست کمال احترام رو نگه میشن. از این طرف امام حسین اجر مزد منم داد. ببینید آقای امام حسین اجر مزد من رو داد به این مقام. امام حسین اجر مزد ها این مقام از برکت آقا عبدالله داره. گفت چطور امام حسین مزد رو داد؟ گفت شبی در عالم خواب دیدم همینجای که قبر ابا عبدالله سلام الله علیه هست در عالم رؤیا، دیدم بالا سر حضرت ابا عبدالله یه حوضی هست، یه حوض آبی هست. دیدم حضرت سید الشهدا سلام الله علیه سر یه حوض نشسته، من این طرف در مقابل ایشون نشستم. آقا دستشو تو آب میبره، منم دستم در من. گفت وحید بهبهانی؟ گفت بله. گفت که محبت کن ناخونای دست منو بگیر، ناخونای دست منو. گفت چش آقا شروع کردن تو عالم خواب ناخونای دست آقا رو گرفتن، ناخونای امام حسین رو گرفتن، دست حضرت پاش دراز کردن، فرمود ناخون پای منم بگیر. ناخونای فانو عرض کردم آقا ببخشید ها، فرمود مشهور اینجوری هست که میگن در یک جلسه ناخون دست پا رو نگیرید. مشهور حضرت بود خود المشهور احسن آره کلا اگر مشهور هست اینه بگیر. آقا پاش جمع کرد، حالا ببینیم تا پاش امام حسین جمع کرد حضرت بود خود المشهور یه مطلبه بایدی بهتاری میگرد که من گفتم چه موقعیت خوبی که الان در رهبر امام حسین یه مسئله فقهی هم سوال کنم. ببینید مقام علم نگاه کنید، یک مرتبه سوال کردم یاد نرسول ما تقول فی حق صوفیه، یاد نرسول در حق صوفیه چی؟ چگونه از اینا؟ تا گفتم یک مرتبه حضرت خشمگین شد، عصبانی شد، حضرت فرمود این فرقه ایست که میخوان دین جد من رو واضح بگیرن. حضرت عصبانی شد، این فرقه با دین جد من دیدن. از ناراحتی سید الشهدا که من این آقا رو اینجوری دیدم از خواب بیدار شدن. گفت بعد از این که بیدار شدن در خودم احساس کردم مثل این که توجهی امام حسین به آقا کرده بود. خب این عزیزم ببینید این نتیجه عقل و کمال اینجوری میشه. خدا انشاءالله به حق محمد و آل محمد به همه ما عقل کاملی مرحمت بفرمایید. بیش از این مصدق نمیشم ختم مجلس من رو به ذکر صلواتتان انجام بدید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
وقتی که روز گذشته درسی داشتیم پایان اون روز نظر مبارکتون باشه در رابطه با این بود که اگر جنازه ای را در اثنای جنازه آوردن داشتیم نماز میت میخوندیم، در همین اثنا یه جنازه دیگر هم آوردن کنار جنازه قرار دادن. سوال این شد که اگر من هر کدام را براش نماز مستقل بخونم، یعنی جنازه اولی رو پنج تکبیرشو بگم دعاشو بخونم تمام کنم بعد برم سر جنازه دوم، و این بهتره، این افضل احوط، یا نه افضل و احوط اینی که در همون اثناء جنازه که جنازه را آوردن همونجا شروع کنی به تشریک، همونجا نیت کنی جنازه دوم، دیگه از این به بعد تکبیراتی میخوای بگی به قصد هر دو بگی، به نیت هر دو بگید. اینجور نباشی که بذاری جنازه دوم اونجا بمونه تمام کنه اولی رو ببینه. کدوم به نظرتون احوط و افضله؟ خب نظر فقها رو من خدمتتون تقدیم داشتم روز گذشته. دیدید یه عده قائل بودن که استقلال افضله، مثل مرحوم صاحب وسائل که اینا فرمودن اون بهتره، مرحوم علامه رحمت الله علیه، مرحوم شیخ سیدم مبسوط، مرحوم ابن ادریس. از اون طرف عده دیگر مقابل بودن که نه، معلوم نیست استقلال و تفریق افضل باشه، بلکه اگر بخواد آدم تشریک باشه اونو نداره چه اشکالی، صاحب جواهر محل اشکال داشت نفره. صاحب قنیه فرمود اشکال نداره، تشریکم هست. حالا گفتیم اصل نظر مبارک علما رو در هر دو طرف روز گذشته درسی اشاره کردم، حالا ما چی بگیم در مسئله؟ به نظر تو ما در این مسئله، در مقام این مسئله آمدیم، به این صورت وارد شدیم. ما گفتیم همیشه اول هر چی حساب خود به دست بیاره که جایزی بره صورت قاعده بری، چه قاعده اولیه. خب مستحضر قاعده اولیه نسبت به نماز واجب، هر واجبی باشه، نماز واجب نتیجه قاعده اولی که استقلال، یعنی هر واجبی که نماز واجب میشه باید خودش مستقل نماورده بشه. این حکم اولی به این که بخوای یه نماز واجب رو برای دو نفر حساب کنی خلاف قاعده است. از نظر مقتضای هر واجبی هم از باب سبب مسبب که آیون میگن، هر سبب مسببی احتیاج داره که سببشن که مستقله، مسببشن مستقل باشه. این جنازه رو آوردن، بله این سبب لوجوب صلات علیه، بخون. جنازه دوم آوردن و به سبب صلات علیه، جدا بخون. هر کنون برای خودش مستقل میخواد. پس حکم اولی و قاعده اولی اقتضا دارد به این که کل واحدین باید مستقلن نماز برش خوانده بشه، الا ما خرج به دلیل. مگر دلیل بیاد این قاعده را دست ما بگیره. خب دلیل بیاد، در ابتدا دلیل داریم، در ابتدا دلیل داریم. روایات مستفیضه زیادی هست، دو تا جنازه، سه تا جنازه، بیشتر کمتر، عملا فعلا همیشون علما ائمه ما خوندن، پیغمبر عزیز ما خونده، امیر مومنین سلام الله علیه خونده، در روایات گذشته یادتون باشه چند تا جنازه رو گذاشتن حضرت خون. در ابتدا شروع کردن بخواد انسان دو تا جنازه رو با هم در یک نماز شریک بخونه الا اشکال درش جایزه. همین که صاحب قنیه گفت الاجماع به قسمه قائل، هم محصل داریم هم منقول داریم، و النصوص مستفیضتون علی، راست میگه، روایات زیادی هم مستفیضه برش داریم، این هم همه درست فرماش میکنیم. پس در ابتدا دلیل داریم و اشکالی هم درش نیست، ولی زمان اونجا هم کسی اشکال نکره. انما الاشکال و الکلام اونجاییست که اگر در اثناء جنازه رو بیارن، در اثناء. خب قاعده ابتدا میکرد که نمازی که بالا اولیان ثواب کرد، تو حق نداری که ول بدی نماز جنازه رو، نباید قطع نماز کنی. خب حالا دلیلی داریم که میتونی در نماز نماز دیگر باز وقتش کنی باش؟ اگر داریم، بله. اگر از همین روایاتی که قرائت کردم براتون، سه تا روایاتی که داشتیم، رضوی، روایت جابر، روایت علی بن جعفر، سه تا روایت داشتیم در اینجا، اگر از این روایت هایی که قرائت کردیم استفاده اشتراک کردید، استفاده تشریک کردید، فبح المراد و نعم المراد. خب اینم میشه هم جمعش که از اول شروع کرد دوتایی، حالا از وسط روایت امام علیه السلام فرموده اگر جنازه آوردن شما از همونجا صل علیهما، نیت کن نماز هر دو رو، اشکال نداره. اما اگر آمد و از این روایات نتونستیم استظهار کنیم، چون دیدید که اختلاف نظر بود دیگه، آمده در روایات نتونستیم استفاده تشریک بکنیم، که یعنی ما از همون که جنازه دوم آوردن نیت شرکت بکنیم، اگر چنان که نتونستیم استفاده کنیم، دچار سرگردانی و شک شدیم، نمیدونیم اینجا دلالت داره واقعا ظهور زنی داره یا نداره. خب اینجا مقتضای اصل عدم التشریک، مقتضای قاعده عدم التشریک، عصد اینه که شرکت درش نباشه، نماز جدا باید بیاد. قاعده هم اقتضا میکنه که نماز هر کدوم مستقل باشین. پس اگر من مستقلن بیارم 100% مطابق با احتیاطه، در این جهت مسلم تکلیف و انجام وظیفه درست شده. ولی اگر میخوام تشریکن بیارم، مجبوط به این میشه که جناب آقای مجتهد که شما هستید، نظر مبارک این باشه این اخبار ازش اشتراک به دست میاد، ما حرفی نداریم. پس انصافا اگه اینجا باشه احوتی که مرحوم صاحب وسائل گفته به نظر میرسد از نظر قاعده احوتیتش درسته، مگر اونهایی که استظهار روایت رو قبول داشته باشن. خب اگر قبول داشته باشی، خب گفتی مدینه و کردی کبابم، چرا؟ برای چی؟ خب شما میخواه از عواید استفاده و تشریح بکنیم. آره من شرکت داشته باشم، بله. خب این نمال کلام منی که داره نماز میخونم، آیه حل فضلا توی نماز وقتی خدا نماز میخونم داره میگم الله اکبر، نماز جنازه اول داره میخونم، جنازه دوم میاد، چجوری تشریح کنم؟ چطور میشه؟ چطور؟ این نماز مال اولیه، دومی که نیت نکردی که، مگه نیت اولی باشه برای دومی؟ نه، نیت اولی نماز مال اوله، این نماز مجموعه مال اولیه. نیت کردم 5 تا تکبیره رو برای جناب زید فلان، مگیتی که جناب زیده، نیت کردیم الله اکبر بستن. خب شما وسط هم جنازه ام را بردن، خب این نیتی که زید که به درد ام نمیخوره، که این که به درد نمیخوره، خب پس چه کار کنم؟ حالا یه نیت دیگه بکنم، ها یه نیت بکنم از اینجا به بعد، نیت کنم ام را، یعنی چه نیت کنم را؟ یعنی چه؟ یعنی نماز ام را بیاری؟ نماز زید ول بدی؟ که نمیشه که، نماز ام را بدی؟ نه، پس چه کار میخوا بکنی؟ نماز امر رو زید ول بدی، نماز از امر رو شروع کنی، خب اون بسته که دلیل اگه اجازه قطعش بکن، خب اگه بناس بنید که دوتای رو با هم بیار دیگه راست میگه. اگه میخوای بگی نه نماز قطع نکنم، خب نیت امر رو چجور میتونم تو این کار بکنم؟ این نمازی که الان مال زیده چگونه میشه بیاره؟ شهید اول خدا رحمتش کنه در ذکرا برای ما دست‌انداز درست کرده، اشکال آقا شهید اول کرده، فبوله برادران فضلا علمای عزیز، این نیتی که برای نماز کردی که به درد دومه نمیخوره، این نبیت همه نماز اولیه، دومه بلا نگیه نیش، من نگیه اولی که به درد نمیخوره، نیتی که برای این بیارم رفعیت بکنم قطع الصلات حرام. اوه ایداده بیدن، پس چکار کنم؟ اینا جنازه آوردن، الان گیر کردم نمیدونم چکار بکنم. یه اشکالیست که مرحوم شهید کرده، خدا رو خواهد بینیم میتونی برش جواب روز شنبه ایشالا برش آماده کنی. و صلی الله علی محمد و آله.